اگر قصد سفر دارید که امیدوارم که سفر نوروزی به شما حسابی خوش بگذره کنار خانواده محترم، متأسفانه خیلی از شما امکان داره که بخواید برخط سفر نوروزی داشته باشید به این شکلی ثبت نامتون اینطور باشه. ما میخوایم اطلاع رسانی و آگاهی رسانی کامل رو در این باره برای شما داشته باشیم. پیشنهاد میکنم حتما امروز برنامه ما رو بشنوید. موضوع امروز برنامه ما چالش‌های گردشگری آنلاین در سفرهای نوروزی است. من خاطرم هست که چند وقت پیش خودم مشاهده کردم و دیدم که یکی از شما شنوندگان گرامی از ما خواسته بودید درباره مشکلاتی که برخی از این شرکت‌های غیره حالا در واقع داره مجوز برای شما ایجاد کرده بودن ما پیگیر این موضوع بشیم و خواسته بودید که ببینیم که واقعا روند کاری به چه شکل هست و آیا اگر شما بتونید که پیگیر بشید و شکایتی کنید این مسئله قابل ردگیری هست. پس با ما باشید، ما با این محورها در خدمت شما هستیم. نخست راهکارهای شناخت شرکت‌های داره مجوز در خدمات اینترنتی گردشگری، نکته دیگر دریافت ویزا از شرکت‌های گردشگری اینترنتی، اهمیت مراجعه حضوری برای پرداخت هزینه و ارائه مدارک و در نهایت نحوه نظارت متولیان دولتی بر خدمات اینترنتی سفرهای نوروزی از جمله موضوعات و محورهایی است که درباره‌اش امروز با شما صحبت می‌کنیم. اگر هم شما نکته‌ای دارید حتما به دست ما برسونید. ما در روزهای بعدی حتما پیگیر مطالبات و خواسته‌های شما از طریق پل‌های ارتباطی که در اختیارتون هست خواهیم بود. دو مهمان محترم داریم داخل استودیو، آقای مهندس محمد کاشی، مشاور در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات که معرفی حضوری بسیار شما شنوندگان هستن. اجازه بدید که عرض ادب و احترام داشته باشم به حضور این بزرگوار. آقای مهندس خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم رستگار دوست و همینطور شنوندگان عزیز. انشالله موضوعی که امروز با موضوع گردشگری آنلاین و بحث سفرهای نوروزی هست مورد توجه همه شنوندگان قرار بگیره.
ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. همینطور حضور ارزشمند آقای مهندس مهرداد مهدویان، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار رو هم داخل استودیو داریم. خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب به شما خانم رستگار دوست، آقای مهندس کاشی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم. بله، همونطور که توی برنامه گفتم ما پیامی داشتیم، حالا یک از دوستان شنونده گفته بودند که مراجعه کردن آقای مهندس کاشی به توی فضای مجازی، خواستن که سفری رو برن، این اطلاعات رو هم به طور کامل در اختیارشون قرار داده بودن، منتهی اینکه ایشون پول رو هم واریز کردن ولی کن دیگر هیچ خبری نشده و ایشون نتونستن سفری رو که خواهانش بودن برن. برای همین از شما میپرسیم درباره راهکارهای شناخت شرکت‌های دارای مجوز در خدمات اینترنتی گردشگری، بفهمید که به چه شکل است.
خواهش میکنم. خیلی موضوع خوبی رو انتخاب کردیم و سوال واقعا به نظرم پرکاربردیه تو این روزها که مردم خب درگیر ایام پایان سال هستند و سفرهای نوروزی رو دارن تدارک می‌بینن که انشالله توی یه تایم خیلی خوبی، حالا اگه می‌خوان سفری برن، برنامه‌ای داشته باشن، استراحت بکنم و تو سال جدید با انرژی بیشتری به کار و کسب و کار و فضایی که داشتن برگردن. ببینید توی هر خرید یا هر انجام هر عملیاتی توی حوزه فضای مجازی که منجر به دریافت یک سری از خدمات بشه، حالا من جمله این فضای گردشگری و فضای سفر، شما باید به یک سری از ملزومات اولیه این وبسایت ها، کسب و کارها و یا شرکت ها توجه داشته باشید. ببینید ما با دو دسته از این کسب و کارها الان مواجه هستیم. دسته اول کسب و کارهایی هستند که خیلی مشخص دارای مجوز هستند و یک برند شناخته شده ای هستند که تبلیغات بابتش میکنند و خب یه تعداد بالایی هم کاربر دارن.
بله.
که حالا از طریق اپلیکیشنشون، از طریق وبسایتشون یا از طریق تماس تلفنی دارن این خدمات رو میگیرن. اینها یک دسته از مجموعه هستند. یک دسته دیگه از مجموعه هستند که از قبل به شیوه سنتی همین کار رو میکردن، یعنی یک آژانسی وجود داره، یک مرکزی وجود داره که کار تور میکنه، کار بلیت هواپیما، قطار، اتوبوس انجام میده، یه سری مشخص، یعنی مکان فیزیکی مشخص داره. یک دسته دیگه هم به این دو دسته اضافه میشه که نه جزء دسته اوله و نه جزء دسته دومه. افرادی هستن که به صورت غیر قانونی یا غیر مشخص دارن اقدام به خرید و فروش توی این حوزه میکنن، یعنی رزرو جا و فروش بلیت و امکاناتی که تو این حوزه هست و دارن، یعنی در اصل افرادی که تو این حوزه هستن حالا یا توی شیوه کسب و کارهای سنتی هستن، میخوان از پتانسیل کسب و کار نوع دسته اول که استارتاپ ها و کسب و کار حوزه گردشگری استفاده کنن و یک جوری بازار رو دست خودشون داشته باشن. اینها معمولاً مجموعه هایی هستن که دنبال گرفتن مجوز و ارائه سرویس های مشخص و تبعیت از اون آیین‌نامه ها و مقررات نمیرن. به صورت تبلیغات توی شبکه‌های اجتماعی غیر مشخص با یک شماره موبایل، با یک سری از ترفندهای مثل ارسال پیام‌های گروهی، حالا بالک تو گوشی‌های مردم، با یک سری شماره‌های شخصی، یعنی 0900 و مثلا یک رقم مشخصی، اقدام می‌کنن به ارائه یک سری از تبلیغات. مثلا تورهای خارجی هست، تورهای داخلی هست، با یک قیمت پایین‌تر نسبت به قیمت عرف. حالا عده ای از اینها هستن که واقعا ارائه خدمات میکنن با قیمت پایین تر. خب چون اون مجوزا رو ندارن، جای فیزیکی اجاره نکردن، پرسنل آنچنانی ندارن، خب هزینه هاشون پایین تره.
خیلی هم پایین تره.
و سود پایین تری هم میگه. اما خب یک دسته از اینها هستن که واقعا هیچ کس این کارو انجام نمیشه. صرفا به شما یه شماره کارت داده میشه یا یه شماره حساب داده میشه، شما واریز میکنید و اصلا این شماره موبایلم خاموش میشه. یعنی شما تماس که میگه اصلا جایی وجود نداره مراجعه کنید. خب برگردیم به قسمت اول. مردم ما توی مواجهه با دسته اول که تکلیفشون روشنه، یعنی یک جایی که مشخصه، دارای نماد الکترونیک هست، اینماد هست از مرکز توسعه تجارت الکترونیک سمت صنعت معدن و تجارت، درگاه بانکی مشخص داره، تو این درگاه حتما تحت SSL که وصل میشه به شاپرک، حالا اون شرکت سرویس دهنده پرداخت، یه فضای مشخصی دارن، آدرس و شماره تلفن دارن با تلفن ثابت، یعنی شما برید تو قسمت تماس با ما حتما یه شماره پشتیبانی دارن، یه شماره تماس مشخصی دارن، یعنی شما با یه مکان فیزیکی مشخصی مواجه هستید، کد پستی دارن. غیر از اینها یک مرکز پاسخگویی آنلاین دارن که شما میتونید با اینا چت بکنید. قیمت هاشون هم با قیمت هایی که شما با آژانس های فیزیکی مراجعه بکنید تقریبا نزدیکه. حالا امکان داره یه خورده اینا قیمتاشون پایین تر باشه چون دارن توی یه اسکیل بزرگتری کار میکنن. و از انجمن ها و مجموعه های مثل انجمن کسب و کارهای اینترنتی یا سازمان نظام صنفی رایانه یا انجمن یا مجموعه هایی که توزیع گردشگری مثل سازمان میراث فرهنگی یا انجمن هتلداران یا جاهای این شکلی مجوز دارن و خیلی مشخصه دارن توی این حوزه کار میکنن و یه شبه بالا نیومدن. این نکته خیلی مهمیه. شما این وقتی هست که یه وبسایت رو میبینید همه نکات رو رعایت کرده اما مثلا تا حالا ندیده بودینش، مثلا میبینید اینماد نداره یا پرداخت اینترنتی نداره، به جای پرداخت اینترنتی شماره کارت نوشته، شماره تلفن ثابت نداره، یه شماره همراه نوشته. یه خورده مردم باید تو این نکات دقت بکنن، یعنی حتما دیگه نمیشه به این مجموعه این شکلی اعتماد کرد. اما خب بقیه موارد که تقریبا فکر میکنم تو کشور ما یه موجی هم رو افتاده، الان یه تعدادی از استارتاپ ها هستن که حالا تو بخش ادامه صحبت ها اشاره میکنم، یه هوی همه رفتن به سمت رزرو هتل و فروش تور و بلیت هواپیما و بلیت قطار. حالا من متخصصش نیستم که بگم واقعا چقدر این فضا کشش داره، این همه استارتاپ باید تو این حوزه بره یا نه، اما خب یه حجم عظیمی الان از استارتاپ هستن که تو این حوزه دارن وارد میشن. حالا تو قسمت چالش ها بیشتر راجع به این بحث صحبت
می‌کنم. مجوز هم ندارن.
بله، حالا بعضیشون مجوز دارن، بعضیشون دارن میگیرن مجوز رو. مشخصه اگه عضو انجمن باشن یا عضو یک مجموعه مثلا مثل نظام صنفی، انجمن کسب و کارهای اینترنتی، مجموعه حوزه کارفرمایان کسب و کارهای اینترنتی، مجموعه مختلف هستن تو این حوزه، یه خورده این فضای اعتماد بیشتره. اما واقعا چون خیلی از مجموعه هستن که دارن تو این حوزه کار میکنن، اینکه الان من توی رادیو بیام بگم بهشون مثلا این وبسایت و این وبسایت معتبره، هم تبلیغ میشه هم ما نمیتونیم اشاره کنیم به صورت مستقیم.
ولی راههای شناساییش وجود داره.
اما راههای شناساییش وجود داره. همین مواردی که عرض کردم، یعنی اینماد، درگاه اینترنتی مشخص، آدرس و شماره تلفن ثابت، پشتیبانی از درگاه حالا SSL هنگام اتصال به درگاه پرداخت یا استفاده از کیف پول، این پنج نشانه نشانه های اولیه یه مرکز معتبر فروش خدمات گردشگریه.
درسته.
یعنی یه سری نشانه های دیگه هم داره که حالا ما اگه ببریم جلوتر یه خورده نگاه محدودتر میشه. ما نمیخوایم به اون سمت ببریم. اینها نشانه های اولیه است. یعنی مردم اگه جایی رو به صورت آنلاین مراجعه کردن این 5 تا یا 6 تا نشان یا ویژگی رو نداشت، یکم باید احتیاط کنن توی خرید و فروش و بحث پرداخت. همینجور تو سایر حوزه ها، تو سایر حوزه های دیگه هم فارغ از فضای گردشگری تقریبا همین ها هست. حالا مثلا الان این نماد یه خورده سخت شده گرفتنش، اما تقریبا توی پروسه مشخصی کمتر از یک ماه فکر میکنم همه کسب و کارا بتونن بگیرن، به شرطی که سازوکارم اون سمت متصل باشه، همه سرویس ها، فرم ها و مدارک. وقتی اون رو شما بگیرید دیگه ساماندهی ارشاد رو دارید و یک سری از بحثایی که تو دل خود این نماد هست، پشت اون شما میتونید نظام صنفی رایانه رو اقدام بکنید. اینا دیگه خودشون مشخصه، یعنی یک کسب و کاریه که حتما جواز داره برای کارش، یه جایی رو اجاره کرده، یه تعداد کارمند داره چون بیمه رد میکنه. همه اینها توی اون اتوماسیون دریافت مجوز به صورت پشت سر هم داره انجام میشه و تقریبا کسی که به این نمادها و این مجوزها میرسه تقریبا شاید 70-80 درصد قابل اعتماده. بقیه موارد دیگه حالا بعد یکم راجع به بحث چالش ها بیشتر صحبت کنیم، راجع بهش صحبت. پس مردم اگه این 5 تا ویژگی رو یک کسب و کار داشتهش میتونن بهش اعتماد کنن برای بحث خرید و فروش و بحث های این شکلی که تو حوزه گردشگری در استفاده میشه.
پس بحث سر این است، چون خاطرم هست که تو این پیامک نوشته شده بود که من فرصت نمیکردم که مراجعه حضوری کنم. خب معلومه به خاطر همین از این مورد استفاده کردم، ولی میگفتن که یعنی اگه هیچ نظارتی نیست پس یعنی من باید برم ببینم که آیا واقعا جای واقعی وجود داره برای اینکه اونها دارن اونجا کسب و کار پیش میبرن، در حالی که شما میفهمید با حالا پیگیری این موارد میتونیم اعتماد کنیم.
بله چند
موردی که اشاره کردید، اجازه بدید که توصیه های آقای مهدویان رو هم در این باره بشنویم. اگر نکته ای دارن درباره این نوع کسب و کارها با توجه به اینکه دانشجو دکترای مدیریت کسب و کار هستن به ما بگن تا درباره چالش های پیش رو در این بخش بیشتر با حضور آقای مهندس‌کاشی حرف بزنیم.
خواهش میکنم. اکثر موارد رو آقای مهندس‌کاشی یادآوری کردم به شنوندگان عزیز. فقط نکته ای که مد نظر من هستش صرفا به این توجه نکنن که این نماد رو داشته باشن و صرفا زیر سایت این رو مشاهده کنن، باید از صحت این نمادشون، نماد الکترونیکشون و ساماندهی پایگاه های اینترنتیشون از این مسئله اطمینان پیدا کنن که صرفا لوگوی این نمادشون رو نذاشته باشن اون زیر، برن صحت این نمادشون رو چک کنن. و مورد دیگه این که این مجموعه های شرکت های هواپیمایی و آژانس های مسافرتی غیر از این که باید مسئله تجارت الکترونیک رو رعایت کنن، باید مسئله گردشگری رو هم رعایت کنن. بحث مجوزهای گردشگری، مجوزهای بند الف و ب که متخصصین این حوزه حالا بیشتر آگاهی دارن، بحث این که مدیر عامل، مدیر فنی حتما باید توی این مجموعه فعال باشن و حضور فیزیکی داشته باشن، و بحث این که حتما تماس تلفنی برقرار کنن. حالا اون دوست عزیزی که نمیتونه بره حضور فیزیکی داشته باشه، با حالا تلفن چک کردن ببینه که در طول شبانه روز کسی به اون تلفنی که تو اون سایت هستش پاسخگو هست یا نه. از طرفی خب مزایایی هم داره این سامانه های اینترنتی، این خریدای اینترنتی، اینی که خیلی راحت تر میتونن دوستان مقایسه کنن پروازها رو، ایلاین ها رو، قطار ها رو، و بسته به نیازشون هر ساعت از شبانه روز، یعنی همون لحظه که تصمیم به سفر دارن، انتخاب کنن.
درسته. خب ممنونم از توضیحاتتون. فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، باز در خدمت هر دو بزرگوار باشیم و از چالش های پیش روی خدمات اینترنت گردشگری بیشتر با هم حرف بزنیم، بدونیم به چه شکل آگاه باشیم که خدای نکرده در دام سودجویان نیفتیم.
رادیو اقتصاد، فرصت های نوین، اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، اقتصاد مجازی.
خب خدمتتون عرض کنم که جناب سهر کاظمی رئیس پلیس فتح تهران به جمع ما پیوستن و خیلی زمان خوبی است برای گفتگو، با توجه به اینکه اسفند ماه هست و سفرها بسیار زیاده، خیلی ها دارن ثبت نام میکنن و دلشون میخواد که ایمن برن سفر. اجازه بدید که گزارشی رو داشته باشیم از محضر جناب سهر کاظمی، ایشون بگن که به چه شکل هست مخصوصا تخلفات و اینکه در این باره با ما حرف بزنن که چه مواردی بوده و چطور رصد کردن و چه جور پیگیر بودن برای اینکه این تخلفات میزانش کاهش پیدا کنه. جناب سهر کاظمی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می کنم خدمت شما و همکاران محترم، همچنین شنوندگان گرامی، در خدمت هستم.
زنده باشید. جناب سهنگ، مردم به ما میگن که در خصوص حالا این خدمات اینترنتی گردشگری که هست، برخیشون در دامهای افتادن، چنانچه میگن که پول رو پرداخت کردیم ولی سفرمون رو نرفتیم. با شما همراه شدیم که بدونیم که چه گزارش هایی به شما میرسه در پلیس فتح تهران و چه برخورد هایی میشه با این افراد.
خب قاعدتا با توجه به اینکه ایام تعطیلات نزدیک هستش، و شهروندان قاعدتاً تلاش میکنن که از این فرصت استفاده بهتری ببرن. بر این اساس خیلی از شهروندان تمایل دارن که اون نیاز خودشونو از بستر فضای مجازی و اینترنت تأمین بکنن، رجوع میکنن به این سایت ها و صفحاتی که در خصوص گردشگری در این ایام بیشتر مورد استفاده قرار میگیره و خواستشون از این طریق میخوان تأمین بکنن. منتها موضوعی که قابل بیان هستش و به عنوان یک هشدار باید اینجا مطرح بشه اینه که شهروندان از صفحاتی که استفاده میکنن یا مواردی که اعلام موضوعاتی در خصوص این موارد و مطرح میکنن بیشتر سعی کنن از سایت ها یا صفحاتی استفاده کنن که دارای نمایندگی های مجاز هستند، یعنی اینکه یک آدرس پستی هم در اون سایت یا صفحه خودشون اعلام کردن که در صورتی که نقصی پیدا بشه یا ابهامی در اون خواسته خودشون داشته باشن،
بله،
در موارد ضروری محلی هم تعیین شده باشه برای پاسخگویی و یا شماره تلفنی که به صورت تلفن ثابت اعلام بشه که کاربرانی که دارن در این حوزه نیازمندی خودشون رو تأمین میکنن در صورت ابهام بتونن با یک شماره تلفن یا یک آدرسی ارتباط برقرار کنن به غیر از بستر فضای مجازی، تا اولا اطمینان حاصل کنن و بتونن اون نیازی رو که میخوان از این حوزه برطرف بکنن، به غیر از این که در بستر فضای مجازی امکان برقراری ارتباط یا اون انجام امورات خودشون هست، اطمینان حاصل کنن که یک شماره تلفنی هست که پاسخگو هستش و یا یک آدرسی هست که در صورت این که دسترسی به اینترنت یا تلفنی نباشه و نیاز باشه که حضوراً مراجعه بکنن و اون ابهام خودشونو برطرف کنن یا اگر اشکالی پیش بیاد بتونن اون اشکال خودشونو مطرح کنن و برطرف بکنن، بتونن به اون آدرس مراجعه بکنن.
درست.
و توصیه ما هم همین هست.
جناب سرهنگ، عمده گزارش ها و تخلفاتی که به شما میرسه مربوط به چه بخش هایی است؟ میشه در این باره هم با شنوندگان ما صحبت کنید آگاه باشن در اون دام ها نیفتن؟
تو موضوع گردشگری ما خوشبختانه در این چند روز فعلا موردی رو نداشتیم، ولی در زمان های قبل تر گذشته مراجعه کردن و مواردی رو داشتیم که برای فروش بلیت هواپیما تعداد زیادی از شهروندان ما مراجعه کرده بودن به یکی از سایت هایی که اعلام فروش یا ارائه این گونه خدمات رو میداد و متاسفانه تونسته بودن از تعداد زیادی از هموطنانمون مبالغی رو دریافت کنن، حتی بلیط هایی هم ارائه داده بودن در صورتی که این بلیط ها واقعی نبود و اعتباری نداشت و متاسفانه این هموطنان مراجعه کرده بودند به فرودگاه جهت انجام مسافرت خودشون و در اونجا متوجه غیر واقعی بودن و جعلی بودن این بلیط ها شده بودند که مشکلات زیادی رو برای شهروندان ما به وجود آورد.
خب اون وقت اون فرد یا اون شخص حقیقی قابل پیگیری بود؟ آیا مثلا دستگیر شد یا اینکه باش برخوردی شد یا اینکه الان داره فعالیت میکنه؟
نه خیر، در همون زمانی که شهروندان اعلام کردن پرونده قضایی تشکیل شد، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت منجر به شناسایی اون فرد شد و به مراجع قضایی معرفی شد.
درست، بسیار خوب. در خصوص ویزاهای غیر حضوری هم برای ما توضیح بدین. ظاهرا این اتفاق داره در فضای مجازی میفته و تا چه حد قابل اعتماد هست و چه نکاتی رو باید مد نظر داشته باشیم برای اینکه کمتر برامون مشکل ایجاد بشه؟ اصلا قابل اعتماد هست؟
تو این حوزه هم متاسفانه خب هموطنان ما الان یه گرایشی پیدا کردن، درخواست دارن که تمام خواسته های خودشون و اون نیازمندی های خودشون رو از بستر فضای مجازی تأمین بکنن.
بله.
در صورتی که این فضا فضای بسیار کاربردی و مفیدی میتونه باشه، منتها در صورتی که اون اصول ایمنی و نکات ایمنی که مورد نظر هست رو رعایت بکنن کاربرا تا دچار مشکلاتی مثل موضوعات کلاهبرداری یا جرائم دیگری قرار نگیرن. بر این اساس توصیه‌ای که هستش، به غیر از اینکه در فضای مجازی کاربران یا هموطنانمون تمایل دارن که اون مواردی که مورد نظرشون هست رو انجام بدن و بهره برداری بکنن، لازمش اینه که سایت‌های معتبر رجوع کنن و نیازمندی خودشون رو تامین بکنن.
بله.
و یا اینکه از هر سایتی که میگیرن به انهای مختلف اطمینان حاصل کنن که اون نیازمندی هایی که مد نظر هست میتوانن از طریق این بستر نتیجه برسن و تامین کنن بدون اینکه تهدیدی یا آسیبی گریبانگیرشون باشه.
درست.
راه های مختلفی هم هست. اولا که میتونن مراجعه کنن به سایت های رسمی که از سوی مراجع رسمی سازمان های مختلفی که تو حوزه گردشگری کار میکنن، فعالیت میکنن، یا خود محل هایی که مخصوص این حوزه از طرف خود سازمان گردشگری هستن اعلام میشه، مراجعه بکنن. یا اگر مواردی هستش که به صورت اتفاقی یا این موارد هست پیش میاد که بعضی از سایت ها یا این صفحاتی رو که اشخاص مراجعه میکنن، شهروندان مراجعه میکنن، به صورت اتفاقی براشون پیامی میاد یا راهنمایی میشن تو این صفحات، که خیلی از موارد احتمال کلاهبرداری وجود داره. چرا؟ به دلیل اینکه مخصوصا اینکه شخص رو هدایت میکنن به این صفحات با توصیه ها یا تبلیغات فریبنده. مثلا با توجه به اینکه ایام پایانی سال هستش و شاید بعضی جاها قیمت های غیر معقولی برای خدمات گردشگری از جمله تهیه بلیط وسیله نقلیه برای سفر یا محل های اقامت وجود داره و قیمت ها متفاوته، کافیه با یک مقدار تبلیغات اغوا کننده در خصوص اینکه خدمات ارزانتری ما میتوانیم ارائه بدیم، بلیط‌های ارزانتری میتونیم ارائه بدیم، اینها اکثرا مواردی هستش که میتونه به صورت غیرقانونی یا کلاهبرداری باشه و احتمال سودجوییش زیاده. که موارد مختلفی هم داره، یا اینکه این صفحات جهت کلاهبرداری بر این اساس که کل وجوهی که کاربرا به اون آدرس هایی که این سایت ها اعلام میکنن واریز میکنن مورد کلاهبرداری واقع میشه و به حساب مورد کلاهبرداری واقع میشه، یا اینکه کاربران رو هدایت میکنن به صفحات جعلی یا درگاه های جعلی بانکی و از این طریق اطلاعات حساب اشخاص رو سرقت میکنن و در نهایت از طریق اینترنت حساب‌های کاربران رو مورد سرقت
قرار میدن. من کوتاه ازتون بپرسم و پاسخ کوتاه بفرمایید، این که حتما باید شکایتی بشه تا پلیس فتا رسیدگی بکنه، یا اینکه نه خودتون هم دارید رصد میکنید با توجه به اینکه حالا حتی تورهای یک روزه هم برقرار میشه و افراد میان و پولها رو واریز میکنن با توجه به اینکه این شرایط هست میرن و سفر میکنن؟ این رو هم خیلی کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
ما به عنوان مأموریت ذاتی خودمون در حال رصد هستیم، به صورت شبانه روزی همکاران من در حال رصد این فضا هستند و موارد مشکوک و غیر قانونی که شناسایی میشه به مبادی مربوطه اعلام میکنن جهت رسیدگی. اگر کاربرا یا شهروندان ما هم مواردی رو دیدن که احتمال تخلف یا موضوعات مجرمانه رو میدادن، حتما خوشحال میشیم که به همکاران ما از طریق سایت cyberpolice.ir اعلام بکنن.
بسیار.
تا امکان رسیدگی فراهم بشه و ما بتونیم خدمات بیشتری رو به هموطنانمون ارائه بده.
ممنونم از توصیهتون جناب سرهنگ کاظمی، رئیس پلیس فتای تهران. سپاسگزارم و ایام خوبی رو برای شما همکاران محترمتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
همچنین بنده هم تشکر میکنم، انشالله روز خوبی داشته باشه.
انشالله. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خب فرصتی رو میگیریم باز در خدمت شما خواهیم بود.
فرصت‌های نوین
اشتغال پایدار، اقتصاد مجازی در رادیو اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، شنبه، دوشنبه و چهارشنبه ساعت 14 تا 15. خب اجازه بدید با توجه به صحبتهایی که از سوی جناب سهنگ کاظمی شنیدیم ادامه گفتگومون رو داشته باشیم با حضور ارزشمند جناب مهندس کاشی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، همینطور آقای مهندس مهرداد مهدویان، دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار، درباره چالش‌های پیش رو در بخش خدمات اینترنتی گردشگری، چون بحثمون به اینجا رسید ولی خب باید آگاه باشیم و بدانیم که با چه چالش‌هایی روبرو هستیم، برای که خدای نکرده اتفاقی نیفته که ایام نوروز به ما بد بگذره. در خدمت شما هستیم آقای کاشی، بخش اول صحبتاتون بفرمایید.
استفاده کردیم از صحبت‌های جناب سرهنگ کاظمی در حوزه پلیس فتا و پیشگیری از موارد تخلف در این حوزه. من برمیگردم به قسمت ابتدایی صحبت‌ها و اون 6-7 موردی که مردم میتونن از اون طریق اعتمادشون بیشتر بشه به سرویس‌های اینترنتی، حالا بالاخص راجع به حوزه گردشگری، رو یه بار دیگه خدمتتون ارائه میکنم.
بله.
یکی بحث اینماد هستش که بعد حتما وبسایت ها اینماد داشته باشن. حالا آیه دکتر مهدویان هم اشاره کردن صرفا خود اینماد که حالا یه عکس تصویری بذارن اینماد نه، مردم باید روی اون اینماد کلیک بکنن، وارد یک وبسایتی میشن، داخل اون وبسایت یک سری اطلاعات راجع به اون کسب و کار ارائه شده، مثلا مکان فیزیکیش کجاست، این اینمادش چند ستاره است، فکر میکنم تا الان 4 ستارهش اومد یا 5 یا 4 ستارهش ماکسیمم عددیه که اینماد داره، بعضی کسب و کارها یه ستاره هم، بعضی 2 ستاره هم. هر چقدر قدمت این کسب و کار و ارائه سرویساش و نداشتن تخلفات و اون شرایطی که تو آیین‌نامه احراز اینماد هست رو بیشتر رعایت کرده باشن، میزان ستاره ها بیشتر میشه.
دقیقاً کجای تصویر میشه؟
به خود تصویر اینماد که توی وبسایت معمولا انتها توی هدر سایت یا توی فوتر سایت بیشتر میذارن، مردم کلیک بکنن رو خود لوگوی اینماد، یه صفحه خیلی کوتاهی باز میشه، به صورت این صفحات پاپ اپ باز میشه، یه صفحه بزرگی توی مرورگرشون باز میشه، نوشته مثلا شرکت فلان، صاحب کسب و کار، حوزه کسب و کار رو نوشته و یه سری اطلاعات راجع به اون کسب و کار داده که حتی مردم میتونن اونجا با از طریق اینماد یه استعلام مجدد تلفنی هم راجع به اون کسب و کار داشته باشن. بحث بعدی داشتن درگاه اینترنتی، یعنی ما اینماد رو دیدیم، سفارشمون رو داریم انجام میدیم، وصل نمیشیم به درگاه پرداخت اینترنتی، یا اصلا شماره کارت نوشته یا نوشته برید کنار خود پرداز یا انواع مختلف نوشته، اینجا باعث عدم اطمینان میشه. یعنی حتما بعد اون درگاه یه درگاه اینترنتی باشه که وصل بشه به یکی از بانکایی که معتبره. بحث بعدی آدرس و شماره تلفن ثابت، حتما آدرس و شماره تلفن ثابت داشته باشه، شماره پشتیبانی مجزا داشته باشه، اگه نداشتهش مشکلی نیست، اما شماره پشتیبانی مجزا نشون میده که این وبسایت چقدر معتبره. مردم حتی قبل از خرید میتونن یه بارم تماس بگیرن، مثلا اینا تماس بگیرن، کسی گوشیو برمی‌داره، پیغامگیره، مثلا چه شماره یه شماره اصلا وجود داره یا نه، اگه کسی اولش بپرسن آقا شماره برای شماره فلان وبسایت من تماس گرفتم مثلا میخوام بلیت بگیرم، این اطمینانه. آدرسشو چک بکنن، درگاه SSL برای اتصال به شبکه بانکی یا قسمتی که پروفایل برای ثبت نام، و در نهایت لوگو یا تاییدیه اون انجمنی که این وبسایت حوزه فعالیتش تو اون حوزه است. الان بیشتر انجمن کسب و کارهای اینترنتی هست و فکر میکنم انجمن کارفرمایان کسب و کار اینترنتی، حالا این دقیقشو الان من حضور ذهن ندارم، این انجمن هم تایید کننده است که با مراجعه به وبسایت این انجمن ها میتونن اسم اون کسب و کار رو توی اونجا سرچ بکنن. سایر مجوزها هم باعث اطمینان بیشتر میشه توی خرید اینترنتی.
درست. اما این دریافت ویزای غیر حضوری که با جناب سرهنگم درباره صحبت کردم توی این شرایط به چه شکل هست؟ چون که الان این شرایطی که شما برشمردین بیشتر برای پرداخت هزینه است، ولی اگر درخواست ویزا داشته باشین به چه شکل هست برای اینکه بتونیم اعتماد کنیم؟
ببینید، حالا راجع به بحث ویزا که من به نظرم حالا راجبش بعد یکم بیشتر صحبت بشه، چون یه بحث فنی خود ویزاه، یه بحث فنی حوزه اینترنته، یه بحث حوزه فنی خود گردشگری که یه سری الزامات داره، همونجوری که آقای مهدویان اشاره کردن، خود آژانس‌هایی که حالا به صورت فیزیکی هم دارن کار میکنن یه سری تعییدات، اصلا یه مدیر فنی دارن اونجا که این تعییداتی که مرتبط با حالا حوزه بلیط، حوزه ویزا هست، اینا رو پیگیری میکنه، ارتباطشون با سفارتخونه هاست، اینا توی یه چارچوبیه که این چارچوب فکر نمی‌کنم چارچوبی باشه که توی حوزه حالا کسی که واقعا میخواد اقدام به سفر خارجی بکنه خارج. فکر نکنم بعد از طریق حالا یه جایی که قیمت پایین تری داد اعتماد به این راحتی ایجاد بشه که مدارک هویتیشو در اختیار اونجا قرار بده، حالا چه پیک بکنه، حتما باید این براش اصالتش ثابت بشه. این یه قسمت داستان، یعنی فنی گردشگری و حالا مواردی که خود سازمان میراث فرهنگی و گردشگری راجبش میگه و هم انجمنهایی که راجبش هستن و یا